أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. هر شد که مرحوم نائینی در پاسخ به اشکال دور در باب وجود مصلحت در متعلقات اوامر عبادیه فرمودن که مصلحت دارای دو مرتبه است، یک مرتبه اقتضا و یک مرتبه فعلیت. آنچه که امر متوقف بر اوست، یعنی به لحاظ او و به ملاک او امر محقق می شود، مرتبه اقتضاء مصلحته. اون چه که پس از امر به وجود میاد، مرتبه فعلیت مصلحته. لذا اشکال دور برطرف میشه، چون امر عبادی متوقف بر مرتبه اقتضاء مصلحت و مرتبه فعلیت مصلحت متوقف بر امر عبادی است، لذا اشکال دور برطرف میشه. بله، خب ما عرض کردیم که ما برای تحکیم تفصیل مختار محتاجیم که به این سخن پاسخ بدیم. سه اشکال به مرحوم آقای نائینی عرض میکنیم که حالا اشکال اول و دوم مهم نیست، عمده اشکال سومه. اولا اون چه که به عنوان مذهب عدلی معروف و مشهور شده، یعنی تبعیت احکام از مصالح و مفاسد موجود در متعلقات احکام و در کلمات بیان می شود، ظهور در این داره که این مصالح موجودن و اون چه که ایشان مدعیه که احکام تابع مصالح و مفاسد در مرحله اقتضائه، این خلاف ظاهر و متفاهم از کلمات قومه. این اولا. ثانیاً ظاهر فرمایش ایشون این است که در خصوص متعلقات اوامر عبادی قائل به مرتبه اقتضا هستند، اونم به خاطر محذوری که برای حفظ کلیت قانون تبعیت احکام از مصالح و مفاسد در متعلقات دارن. یعنی چون مواجه شدن با یه مشکلی در رابطه با قانون تبعیت در مورد عبادات، ناچار به یه توجیهی روی آوردن در خصوص متعلقات اوامر عبادیه که در اینها اونچه که وجود داره مرتبه اقتضاء مصلحته، چون در بقیه موارد اینو نگفتن و ضرورتی هم نمیدیدن که بخوان در سایر متعلقات احکام این مطلب رو بگن. حالا سوال اینه، خب چرا برای حفظ کلیت این قانون شما به نوعی تفصیل بین متعلقات قائل شدید؟ در بعضی از متعلقات مرتبه فعلی مصلحت را موجب صدور امر و ملاک امر میدونید، در بعضی از متعلقات مرتبه اقتضاء مصلحت را موجب صدور امر و ملاک امر میدونید. وجه این تفصیل چیزی جز این نیست که شما برای حفظ قانون، حفظ کلیت قانون تبعیت احکام از مصالح و مفاسد دارید این کار میکنید. خب ما عرضمون این است که محظور این توجیه کمتر از محظور رفعیت از کلیت اون قاعده نیست، چون کم نیستن احکام عبادی، در بخش زیادی از احکام که عبادات رو تشکیل میدن، اگر نگیم اکثر، بالاخره بخش معظمی از اوامر ما اوامر عبادیه. وقت شما یه قانونی را به نحو کلی میپذیرید، بعد ناچار میشید در مورد بسیاری از احکام یا بخش معظم احکام به یک توجیه روی بیارید که خب این خودش، خود این تفصیل بین این متعلقات، اونم در بخش وسیعی از متعلقات احکام پذیرفتنی نیست، علاوه بر محظورهای دیگه داره. حالا ببینید این اشکال اول و دوم گفتیم خیلی مهم نیست، عمده این اشکال سومی است که میخوایم عرض بکنیم. سالتن یعنی خلاف متفاهم و خلاف ظاهر اونچه که اونها میگن اینه. این اگه یک 30 ثانیه یک دقیقه تحمل میکردید من تو این چیز عرض میکردم. فقط الان عرض کنم، ببینید بین اقتضاء الحکم و مرتبه اقتضاء مصلحت فرقه. اونی که اونا میگن اقتضاء الحکم یعنی مصلحت فعلی، اقتضاء الحکم را فراهم کرده. اقتضاء الحکم غیر از اقتضاء المصلحت. نکته ارزمو گرفتی؟ حالا الان تو این بحث در اشکال سوم من عرض میکنم. ببینید همه بحث اینه که وقتی که ما میگیم احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه در متعلقات احکامند، یعنی در واقع داریم برای حکم
منات، ملاک و علت ذکر میکنیم. یعنی میخواییم بگیم این مصالح و مفاسد در سلسله علل احکام جای دارن، علت حکمه، منافع حکمه. خود مرحوم آقای نائینی مکرر به این مسئله اشاره کردن که این قانون دلالت بر این میکنه که مصالح و مفاسد علت و منات و ملاک احکام شرعیه. حالا سوال اینه، آیا واقعا اقتضاء مصلحت میتواند باعث صدور حکم بشه؟ ببینید، ما بحث در سایر اجزاء علت صدور و حکم نداریم. در این جهت فرقی بین این که بگیم این مصلحت فعلی است یا در مرتبه اقتضاء نمی کنه. بالاخره اراده شارع عرض حضور شما اموری لازمه، علت قایی میخواد، علت فاعلی میخواد، اینا همه برای تحقق یک معلول لازمه. ما حالا با اونها کار نداریم. اگر ما میگیم مصلحت موجب صدور حکمه، علت و منات صدور حکمه، آیا میخواییم ببینیم مصلحت فعلی میتواند علت صدور حکم باشه یا مصلحت اقتضایی؟ آیا اقتضاء المصلحه قدرت ایجاد حکم و جعل و انشاء رو داره؟ اقتضاء المصلحه در واقع یعنی مصلحت فعلیت نداره، چیزی موجود نیست، فقط استعداد و آمادگی یا حالا به تعبیر دقیق تر اقتضاء مصلحت در او هست. آیا واقعا میشه گفت اقتضاء مصلحت علت برای صدور حکمه؟ ببینید، اقتضاء مصلحت با اقتضاء الحکم فرقه. برای اینکه اون اشکال و اون توهم پیش نیاد من اینو توضیح بدم که ممکنه به ذهن شما بیاد که خب آقا چطور اقتضاء الحکم نتواند موجب صدور امر، ببخشید اقتضاء المصلحه نتواند موجب صدور حکم بشه؟ مگر شما نمیگید در بین مراتب حکم یکی از مراتب چهارگانه و اولین مرتبه حکم اقتضاء الحکمه؟ خب حالا ما چه این مرتبه را به عنوان مرتبه ای از مراتب حکم بدانیم، چه بگیم این مقدمه حکمه از مراتب حکم نیست؟ بالاخره اقتضاء الحکم عبارت است از وجود مصالح و مفاسد که مقتضی برای انشاء حکمه. یعنی مصالح و مفاسد موجودن، این مقتضی برای حکم میشه، نه اینکه منظور این باشد که خود مصالح و مفاسد اقتضائین. این که بگیم مصالح و مفاسد مقتضی حکمن، یعنی این که مصالح و مفاسد موجب و سبب حکمن، موجب و سبب جهل حکمن. این خیلی فرق میکنه تا این که بگیم مصالح و مفاسد اقتضایی موجب حکمن. این دو جمله رو دقت کنید، یه وقت میگیم مصلحت و مفسده
فعلیه موجود در افعال مقتضی حکمن. ما برای حکم یه مرتبه اقتضاء قائلیم، برای حکم مرتبه اقتضاء حکم چیه؟ وجود مصالح و مفاسد. لذا ما اونجا گفتیم اگر بخوایم دقت کنیم مرتبه اقتضاء اصلا حکم نیست، مقدمه حکمه. حکم اقتضایی اصلا حکم نیست. این خیلی فرق میکنه با این که بخوایم بگیم مصلحت اقتضایی میتواند موجب صدور حکم بشه. یعنی مصلحت در مرتبه اقتضا موجب جعل حکم بشه. این دوتا باید با هم خلط نشه. روشن شد؟ چی تفاوتی نیست؟ چطور همونه؟ شما میگید مصلحت مقتضی حکمه. یعنی چی؟ ظاهرش اینه فعلی، مصلحت فعلی مقتضی حکمه. اما اگر یه پله برید عقب‌تر بگید اقتضاء المصلحه مقتضی حکمه، دو تا فرق نمی‌کنه؟ بین خود مصلحت و اقتضاء المصلحه فرق نمی‌کنه. ما حرفمون اینه مصلحت مقتضی حکم هست، اما اقتضاء المصلحه مقتضی حکم نیست. من دارم این رو تکرار میکنم، توجه نکردید؟ تعریف آقایون از مرتبه اقتضا، اقتضا اون چی؟ ببینید مضاف الیه اقتضا رو دقت کنید. نه اقتضا اون حکم، نه اقتضا المصالح. ببینید مرتبه اقتضا یعنی اقتضاء الحکم. اقتضاء ازش تعبیر میکنن به حکم اقتضایی. مرتبه انشاء یعنی انشاء الحکم. مرتبه فعلیت یعنی فعلیت الحکم. مرتبه تنجز یعنی تنجز الحکم. لذا میگن حکم اقتضایی، حکم انشائی، حکم فعلی و حکم منجز. خب پس اونجا سخن از اقتضاء الحکم، یعنی حکم در مرتبه اقتضا. و سوال میکنیم این اقتضاء الحکم یعنی چی؟ یعنی مقتضی حکم موجوده، یعنی حکم در مرتبه اقتضا هست. چی هست؟ حکم که شما میگید فعلی نیست، هنوز اصلا جعل نشده، انشاء نشده، ولی میگید مقتضی حکم است. چی دیدید که میگید مقتضی حکم است؟ یعنی مصالح و مفاسد هست. پس وجود مصلحت و مفسده یعنی چی؟ خود مصلحت و مفسده یعنی اینها مقتضی حکمن. خب این اونی که به مراتب حکم مربوط میشه. اما بحث ما اینجا چیه؟ مضاف الیه اقتضاء چیه؟ میگیم اقتضاء المصلحه، یعنی خود مصلحت و وجود مصلحت هم نیست، یه پله عقب‌تره. داریم میگیم اقتضاء المصلحه. اقتضاء المصلحه غیر از اقتضاء الحکمه. اقتضاء المصلحه یعنی چی؟ یعنی الان مصلحت نیست، یعنی مصلحت فعلیت پیدا نکرده، فقط اقتضاء مصلحت است. اگر بخوام رتبه بندی کنیم اول اقتضاء المصلحت، بعد خود مصلحته که خود مصلحت اقتضاء الحکمه، بعد خود حکمه. همیشه اقتضای شیء قبل از خود شیء دیگه، درسته؟ مرتبه اقتضا از مراتب حکم که ما میگیم اقتضاء الحکمه، یعنی مرتبه وجود مصلحت. حالا اگر گفتید اقتضاء المصلحه، اقتضاء المصلحه غیر از اقتضاء الحکمه، اقتضاء المصلحه یعنی خود مصلحت وجود نداره اما اقتضاء برای مصلحت هست. معلوم شد یا نه؟ خواه همین اول بحث همین. ببینید شما این که فرمودید چه این، پس این اقتضایی که میگن چیه؟ گفتیم اونی که میگن اون ناظر به وجود مصالح و مفاسد، همه هم همینو گفتن. خب نه، حالا به حرف ما همینه که الان اقتضاء المصلحه واقعا میتونه موجب صدور حکم بشه. خود اقتضاء شما ممکنه بگید بله با واسطه به عنوان سبب بعید، به عنوان مقدمه بعید، مقتضی به اصطلاح چیزی که او موجب حکمه، بله با واسطه، بله مقتضی مصلحت با واسطه میتونه چی؟ موجب صدور حکم بشه. ما اینو براخره در یک سلسله طولی، اول اقتضاء المصلحه باشه، بعد مصلحت پیدا بشه، بعد خود حکم جعل بشه. ما اینو انکار نمی کنیم، مقتضی مصلحت به این معنا موجب حکم بشه. اما مقتضی مصلحت بدون اینکه مصلحت فعلیت پیدا کنه میتونه موجب صدور حکم بشه؟ چجوری؟ بله حالا هم اینو میگیم.
در عوامل قدیه در واقع اقتضاء مصلحت،
نه خیر، نه نه، ما اونجا اینو نمیگیم. ما اونجا میگیم علم به مصلحت موجب حکم شد، مصلحت بالامر پیدا میشه. ما همه حرفمون و اختلافمون با ایشون بر سر تصویر، یعنی لزوم تصویر مصلحت پیشین در متعلق احکام. میگیم این چه ضرورتی داره؟ چی گفته باید مصلحت از قبل در متعلق باشه؟ همه دعوای ما با ایشون همینه. ما نمیخوایم بگیم حکم بیملاکه، نمیخوایم بگیم مصلحت نداره. در مواردی که حالا باز بحث بعدی ما و به اصطلاح تنبیه دومی که میخوایم عرض بکنیم به نوعی به این مسئله مربوطه، ما میگیم به نفس تکلیف مصلحت ایجاد میشه. آقای نایی تو همونجا مخالفه، میگه اصلا امکان نداره به نفس تکلیف مصلحت پیدا بشه. ما میگیم به نفس تکلیف مصلحت پیدا میشه، تفسیرش هم مشکله. ولی حکم لازم نیست تابع مصلحت موجود در متعلق قبل از حکم باشه، و نه اینکه تابع مصلحتی باشه که به امر ایجاد میشه. در این موارد علم به مصلحت موجب صدور حکم میشه. چه اشکالی کجاش اینا، این چند جزئی که میگیم، چند مطلبی که میگیم کجاش با هم اشکال پیدا میکنه، یعنی تنافی پیدا میشه بینشون؟ چه مبحث دیگه ایه؟ خب ما میگیم غلطه، ما میگیم این تبعیت به این معنا که در مصلحت به اصطلاح متعلق قبل از جعل حکم ملتزم بشیم، به این مصلحت ملتزم بشیم، این محل اشکال.
این
اقتضای یک شی چطوری میخواد تأثیر بگذاره؟ من سوالم اینه، من اصلا میگم محضور عقلی داره. اقتضای یک شی چطور میتونه مؤثر باشه؟ آیا اینو شما نه شد ببین، اقتضای یک شی یعنی آیا اگر یه چیزی اقتضای اشتعال داشت میتونه بسوزونه؟ عقلیش، من اصلا میگم عقلیش محضور داره اینجا. چه فرقی میکنه؟ شما اقتضا نه ببینید، میخوام بگم شما صرف این که حالا میگم شما میتونه علت مثلا با واسطه پنجم در این معلول اخیر تأثیر بذاره بدون اینکه بساطتش محقق بشه طبق همون قانون علیت، اصلا امکان داره؟ به اون بیان هم نه، نه به این بیان نه به اون بیان. ببینید حرف من اینه، شما چطور چیزی که مقتضیست یعنی در مرحله اقتضائه میخواد مؤثر بشه در حالی که هنوز خودش به فعلیت نرسیده، آیا میشه توجه دارید بگیم این میز این چوب اقتضای اشتعال درش هست اما قبل از این که خودش مشتعل بشه اون فرش را بسوزانه، بگیم همینقدر اقتضای اشتعال که درش هست این کافیه برای اینکه این فرش بسوزه، اصلا این مشدنیه یکی دو تا چهارتا هست انکار، اگه بخواید این انکار کنید انکار بدیهیات دارید میکنید. بله، یعنی نمیتونه موجب حکم بشه، ممکنه بیاد بگید آقا این در اعتباریات میشه، اصلا سببیت و علیت در اعتباریات غیر از به اصطلاح، خب بله معنای سببیت در اعتباریات متفاوته، ولی من اون رو برای تقریبی بزن گفتم حتی در اعتباریات شما وقتی خودتون یه چیزی رو اعتبار کردید حالا به هر معنا، چه معنایی که مشهور میگن از سببیت که سببیت اعتباری رو بر وزان سببیت امور تکوینی میگن، چه اونی که بعضی دیگه مثل امام میگن که اصلا سببیت در امور اعتباری غیر از سببیت در امور تکوینی است، سببیت در امور اعتباری یعنی جعل موضوع برای اعتبار، برای اعتبار عقلا، حالا هر کدوم از اینا رو بگیم، آیا باز میتوان گفت که حتی روی به اصطلاح معنای سببیت اعتباریه میشه چیزی که خود عقلا سبب قرار دادن مقتضی قرار دادن برای یک چیز دیگری اون خودش تحقق پیدا نکنه، مقتضی او بتواند تأثیر بگذاره؟ همینم نمیشه. در حال شما یه چیزی تو کلت رفته نمیخوای اینو در بیاری، یک چیزی رسوب کرده در اذهان یه عمر 10 سال 15 سال شنیدید الاحکام تابعت للمثال والمفاسد، اینم مثل یه آیه قرآن نعوذ بالله حفظ کردی نمیخواد از این دست برداری، هیچی غیر از این نیست، حالا بفرمایید دلیل شما چی؟ یه خورده شد چی به اون صورت نیست، یعنی ای بابا وقت گذشت. خب ببینید اگر شما دارید یه معنای دیگری از تبعیت و عرض حضور شما یه تفسیر دیگری میکنید، من اونو نمیدونم، روی سخن ما با مرحوم آقای نائینیه، آقای نائینی تصریح میکنه که مصلحت موجود در متعلقات علت حکم، منات حکم و بر کلیت این تبعیت تأکید میکنه. خب
آیا اگر ما گفتیم اینا علتن، مقتضی میتونه علت باشه؟ شما آخه چجوری دارید تصویر میکنید؟ شما انگار برای مقتضی یه چیزی رو در نظر گرفتید، میخواد بگید این مقتضی خودش مرجحه. چون بحث ما در بحث ترجیح بلا مرجح که نیست. یه وقت ما اومدیم داریم ادعا میکنیم آقا اینجا هیچ ترجیح به اصطلاح وجهی برای ترجیح نیست، میگید آقا مقتضی هست، مقتضی میتونه مرجح باشه. حالا خود همونم محل بحث، آیا شما میخواید بگید مقتضی مرجحه؟ آیا شما میخواید بگید مقتضی مصلحت، ملاک حکمه؟ خب حرف ما اینه، آخه این باید موجود باشه یا نه؟ آیا باید تحقق داشته باشه یا نه؟ مقتضی مصلحت واقعا چه دلیلی داره شما بیاد بگید علت برای حکمه؟ من اصلا حرفم اینه، حالا شما چرا اونو مسلم گرفتید که اینو میخواد به هر قیمتی شده درستش کنید؟ اصلا اونو باید درش تجدید نظر کنید. شما مثل اونه که اونجا اونو درش یک امر مسلمی گرفتید که او یه قانون خدش ناپذیر عقلیه، نمیدونم به معنای خاصه، همه چیز رو باید با اون تنظیم کنید. من حرفم در اینه که چرا آخه شما اون قانون، حالا اگر دست از اون قانون بردارید به کجای عالم بر میخوره؟ ارو چرت اینو میگی یا من اینجوری حرف زدم یه دو سه بار دیگه نه خلاصه یا آقا من دو سه تا داد بزنم یا آقا حق با شماست.
ولی خب یه وقت ما در واقع میسیدیم بس میکنیم از خود یه وقت در واقع اشکار این که شما میفرمایید قدر تبدیل خب این اشکار در واقع سکوت این امکان داره به هر حال یه وقت در واقع سکوت ممکن پنج چیز ده چیز امکان داشته باشه ولی
بله که درسته.
من اول اینکه در مقام سکوت هیچ چشمایی نداری، گرچه خب با قرآن در دیگه
که هست میدونم شما چی میخواد. میخواد بفرمایید که بالاخره حالا ما با قطع نظر از اینکه این قول درسته یا غلطه، با قطع نظر اینکه حالا واقعا اینجا تفصیل قابل قبول هست یا نه، بالاخره مقتضی یک شی میتونه علت باشه در امور اعتباری. من میخوام بگم همین نمیشه، مقتضی یک شی نمیتونه ملاک حکم باشه، مقتضی مصلحت نمیتواند سبب صدور حکم جعل حکم باشه. حرف ما همش همینه، رو اینم تأکید داریم. بله خیلی چیزا مقدم است، اراده اشاره هم مقدم است، اما شما میگید الا مگه اشاعره که منکر ملاک و منکر تبعیتا اراده خدا رو قبول ندارن، اون علت فاعلیشه، اونم مقدم است، خیلی چیزای دیگه هم مقدم است. اما نه، اما آیا ضرورتاً ما میگیم حکم حتما تابع اراده خداست، یعنی باید اراده خدا باشه، اما حکم حتما باید در جای باشه که مصلحت یا مقتضی مصلحت درشه؟ این میگیم به چه دلیل؟ این محذور داره، این محذور داره. خلاصه مقتضی مصلحت آقا ای بابا این چطور این ویدیو؟ البته بحث جایه، یعنی من خیلی نمیخوام اشکال بکنم که چرا هی گفته بود، این بحث جای این چیزها رو داره، طبیعی هم از یه مقدار این بگو مگوها و گفتگوها. ما روز تنبیه دوم هم تازه میخواستیم بگونیم تموم کنیم زودتر، اون دوسته رو دیگه تنبیه اونا هم به نظر مطالب خوبیه، یکی راجع به اصطلاح فرمایش محقق ناینیست که اصلا میگه مصلحت در نص تکلیف امکان نداره، اونم بحث مهمیه، چون ما بالاخره در بعضی مواقع در بعضی از اجزاء تفصیل مصلحت رو به نفس تکلیف برگردونیم. یکی فرمایش مرحوم محقق شیرازی، محمد تقی شیرازی که اصلا راجع به حسن و قب و مصلحت و مفسده، میگه اصلا حسن و قب مصلحت و مفسده و حسن و قب به معنی مدهزم نیست، اونم باز اینا همش به مقدمات ما مربوطه. و بعد هم یکی اصلا راجع به نظر مرحوم آقای آخون، بالاخره آقای آخون احکام رو تابع مسائل و مفاسد میدونه یا نمیدونه؟ حالا این همه کفایه هم خوندید و عرض حضور شما بحث شده، بالاخره آقای آخون نظرش چیه؟ احکام و تابع مسائل و مفاسد میدونه یا نه؟ ما این سه چهار تا مطلب در قالب سه چهار تا تنبیه مونده که باید عرض بکنیم که حالا ببینیم فردا چه مقدارش میرسیم و تا هفته بعد ان شاء الله ببینیم چه مقدارش میرسیم. درود کنیم چی گفته؟ الحمدلله. یه وقت داریم بگیم ها؟ حالا ساعت چنده؟ ها نه ساعت من که 10:01 دقیقه، اونا ساعت شما می دو دقیقه عقبه. الحمدلله.